بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحال هستم که خداوند این توفیق رو داد تا بار دیگر به محضر شریف مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام نائل بشم و توفیق زیارت داشته باشم و در این جلسه بسیار خوب و گرم و صمیمانه شما هم که سالهای قبل تجربهش رو داشتم، منتها احتمالاً با گروه‌های دیگری حضور داشته باشم. بحثی رو که از من خواستن در این جلسه خدمتون باشم، در حقیقت دورانی است که شما دارید به خوبی و خوشی سپری میکنید، دوران پس از عقد، که دورانی کاملا متفاوت با دوره‌های قبل و بعد در چرخه زندگی زناشویی است. این دوره یک ویژگی‌هایی داره، اهدافی داره که از این فرصت همه زوج‌های جوان در این دوره باید خیلی خوب استفاده بکنند. این دوره با دوران نامزدی متفاوته، زیرا دوره نامزدی در حقیقت یک دوره آشنایی است بیشتر، اما در این دوره هدف دوران عقد عملاً شناخت عمیق‌تر، شناخت بهتر و بیشتر و در نتیجه سازگاری بهتر و بیشتر زن و مرد برای زندگی مشترکی است که بعداً با هم خواهند داشت، یعنی زندگی مشترکی که زیر یک سقف با هم زندگی خواهند کرد. و اساساً هر جا بحث شناخت مطرح میشه، اون هم انتظاری که ما روانشناسان خانواده و ازدواج داریم که در این دوره اتفاق بیفته، شناخت یه مقدار عمیق‌تره در این دوره. و همیشه این شناخت رو من با سازگاری با هم مطرح میکنم، چون در دوره نامزدی این آشنایی و شناخت مقدماتی منتج میشه به این که یا به عقد برسه و یا به هم بخوره نامزدی، و خانواده ها و خود جوان ها پذیرش به هم خوردن نامزدی رو به مراتب بیشتر دارند تا زمان عقد. زمان عقد شناخت و به دنبالش سازگاری بهتر و بیشتره. اما چگونه این اتفاق میفته؟ چگونه چه بکنیم یا زوجهای جوان و عزیز ما مثل شما چه بکنند که هم به شناخت بهتر و بیشتری نائل بشند و هم این شناخت منتج و منجر به سازگاری بهتر و بیشتر اونها بشه؟ در حقیقت سوال اصلی این دو سواله و من در این حول و حوش صحبت میکنم. امیدوارم یک ساعت خورده ای اگر شما خسته نشید من این بحث رو ادامه بدم، بعد یک استراحت کوتاهی خواهیم داشت و در خدمتتون خواهم بود به مدت یک ساعت که سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. در این دوران چه اتفاقی میفته یا چه ویژگی هایی داره این دوران که ما میتوانیم به شناخت بهتر و بیشتری دست پیدا بکنیم؟ اول از همه این هست که حراس، نگرانی و گاهی اوقات کمرویی های دوره نامزدی دیگه نیست. یعنی دختر و پسری که عقد میشن بعد از خوندن خطبه عقد، به طور رسمی، به طور شرعی و به طور عرفی احساس میکنن که زن و شوهر هستن. بنابراین این رابطه و ارتباط راحت‌تر و نزدیک‌تر و کم دغدغه‌تره، نه بدون دغدغه، کم دغدغه‌تره در مقایسه با دوره نامزدی. در این دوره دو خانواده کاملاً درگیر هستند، بنابراین شناخت یا کل فرایند شناخت، بخش اعظمش در بستر ارتباطات و تعاملات خانواده انجام میگیره و این هم یک فرصت بسیار خوبی است که در بستر خانواده و در تعاملات خانواده دختر و پسر همدیگر رو بهتر میشناسند و این وضعیت هرگز در دوران قبل از عقد با این ماهیت هیچ وقت رخ نمیده. سوم این که با این که دختر و پسر عقد کردن و عملا شرعن زن و شوهر هستند، اما هنوز یک گوشه ذهنشون به دنبال کسب اطلاعات بیشتره، حالا خودآگاه یا ناخودآگاه. یعنی هنوز دوست دارند این دختر پسری که با هم ازدواج کرد عقد کردند، هنوز دوست دارند اطلاعات تازه تری رو راجع به همسرشون کسب بکنن. یعنی در حقیقت اون دریچه های کسب اطلاعات و رجوع به منابع هنوز تمام نشده. ممکنه که این یه مقداری مخاطره آمیز و تهدید آمیز به نظر برسه، ولی اتفاقا خیلی خوبه، چون این دوره باید یه شناخت عمیق‌تری دختر و پسر نسبت به هم پیدا بکنند و این شناخت هم باید به چی منجر بشه؟ به سازگاری بهتر. بنابراین اشکالی نداره، یعنی هیچ وقت احساس نکنید که حالا که دیگه عقد کردیم تموم شده دیگه من اطلاعات تازه‌ای نمیخوام. شما اگر خودتون رو از این اطلاعات محروم کنید، در یک جایی، در یک روزی، در یک زمانی احساس میکنید که اشتباه کردید. بنابراین باز باشید در مقابل اینکه اگر کسی یا منبعی اطلاعاتی میده، عادتی رو میگه از همسر شما، نمیدونم یه ویژگی رو میگه، یه خلق و خوی رو میگه، تجربه ای رو که داشته برای شما بیان میکنه، اینها همه به اطلاعات شما اضافه میکنه، چون این دوره هنوز دوره شناخته ها، شما همدیگر رو نمیشناسید، خوب همدیگر رو نمیشناسید. اتفاقاتی در این دوره میفته که به شما فرصت این شناخت عمیق رو میده و که تا حالا شما نداشته اید. بنابراین باز باشید در مقابل به اصطلاح تحقیقات یا مطالعات یا منابعی که در اختیار دارید و به شما اطلاعاتی میده که دانش شما رو افزایش میده نسبت به همسرتون. امتیاز دیگر این دوره که شما رو نزدیک میکنه به شناخت بیشتر این هست که شما در موقعیت‌های مختلف فرصت شناخت همسرتون رو دارید. در دوره نامزدی این گونه نیست، شما محدود هستید در دوره نامزدی، حتی اگر صیغه محرمیت خونده باشید، در چه حدی، در کجاها، با نظارت خانواده. اما در اینجا شما در موقعیت‌های مختلف همدیگر رو میشناسید و این فوق‌العاده در شناخت عمیق نقش داره، به خاطر اینکه ما یاد گرفتیم هممون و شرطی شدیم هممون که در موقعیت‌های خاصی رفتارهای خاصی رو از خودمون بروز بدیم، واکنش‌های خاصی رو از خودمون نشون بدیم. هممون این رو بلدیم و این رو یاد گرفتیم، متناسب با اون مجلس، متناسب با اون موقعیت هممون بلدیم، از طریق آموزه هامون، از طریق رسانه ها، از طریق تربیت خانوادگی که چگونه رفتار کنیم که مورد تأیید و مورد به اصطلاح پسند اون افرادی که دارن ما رو مشاهده میکنن و زیر نظر دارن باشیم. اما شما در دوران عقد در فرصت‌های مختلفی دارید همدیگر رو تجربه میکنید، در موقعیت‌های رسمی مثل تقریبا مثل این جلسه تشریف میارید، حضور دارید با هم، دفتار همدیگر رو میبینید، در موقعیت‌های خودمانی با هم غذا میخورید، با هم تفریح میکنید، با هم تنها هستید، در یک رابطه بسیار انتیمیت و صمیمی با هم قرار دارید، در جمع فامیل خودتون هستید، فامیل دوستانتون هستید، فامیل همسرتون هستید، احتمالا مسافرت هایی رو و حالا یا با خانواده یا بدون خانواده بر اساس اون ضوابطی رو که خودتون تعیین کردید به خانوادتون درش شرکت دارید. بنابراین در موقعیت‌های مختلف رفتار همدیگر رو مشاهده می‌کنید، تجربه می‌کنید و برداشت‌هایی می‌کنید. اینا همه لایه‌هایی میشه از اطلاعات شما برای شناخت بهترتون. اینا هیچ کدومش به طور سیستماتیک و به صورت اکادمیک اتفاق نمیفته که شما میرید که مثلا در این مهمونی این اتحاد کسو، اصلا چنین چیزی نیست. ولی این لایه های آگاهی شما، لایه های شناخت شما هر یک بر روی دیگری افزوده میشه و این دوره دوره است که شما به یک شناخت عمیقی اگر به دنبالش باشید و بخواهید و آگاهانه گام بردارید می توانید بهش برسید که زندگی بعدی شما رو، یعنی اون زندگی مشترکی که زیر یک سقف دارید رو، بسیار بسیار تسهیل میکنه این دوره اگر با این کیفیت بگذرد. خب ویژگی های این دوره چیه؟ ویژگی های دوران پس از عقد، پس از خواندن صیغه عقد، قبل از زندگی مشترک دختر و پسر. اولین ویژگی و مهمترینش همون بود که الان عرض کردم خدمتتون، مشاهده همدیگه، تجربه کردن یکدیگه و زندگی کردن با یکدیگر در موقعیت‌های مختلف. یعنی در حقیقت همون چیزی که توی زندگی مشترکتون اتفاق میفته، زندگی که زیر یک سقف با هم هستید، موقعیت‌های مختلف. دوم این که به دلیل اینکه خطبه عقد خونده شده و شما محرم هستید با هم دیگه و مورد قبول و تأیید خانواده ها، جامعه، دوستان همه هستید، میگید همسرم هست، بنابراین از یک آرامش روانی برخوردار هستید و چون اون تعهدات و الزامات زندگی مشترکتون هم هنوز ندارید، یه احساس آرامش، سبکی بسیار خاصی رو هم دارید که نه در دوران نامزدی این رو داشتید و بعدها هم به خاطر درگیری‌های زندگی و مسئولیت‌ها و تعهداتی که خواهید داشت به این راحتی نمیتونید که برخوردار باشید از این آرامش روان. این هم ویژگی دوم این دوران پس از عقد. سوم این که بعد از عقد در حقیقت شما اگر همون اصول و روند درست رو طی کرده باشید که حتما طی کردید، خوشتون میاد از همسرتون، یعنی بین اون شمای آقای جوان از بین این همه دختر شما اون خانم رو انتخاب کردید و خانم هم شما رو به عنوان بهترین گزینه خودش انتخاب کرده، پس علاقه وجود داره. حالا من راجع به عشق سوزان صحبت نمی کنم، ولی علاقه حتما وجود داره که خیلی عمیق‌تره، عشق عمیق‌تریه. و چون این علاقه وجود داره و شما یه احساس خوب و مطبوعی در درونتون نسبت به همسرتون دارین، فرصت تأمل رو هم بهتون میده. یعنی فکر میکنید راجع به همسرتون، رفتار ایشون رو مورد توجه قرار میدید، نگاه میکنید، زیر نظر دارید. در حقیقت شما فرصت تأمل دارید روی یک کسی که علاقه دارید بهش و روی کسی که براتون مهمه و روی کسی که برنامه ریزیتونه که یک عمر با هم زندگی بکنید. اینطور نیست که در دوران عقد فقط چون عقد شده دیگه ما قطعا مال هم دیگه هستیم دیگه خیالمون راحته، اصلا اینطور نیست. ما آگاهانه و ناخودآگاه هی اطلاعات جمع میکنیم و تعجب میکنید که بعد از سالیان سال چطور تمامی این اطلاعات ریز در بایگانی ذهن شما وجود داره. بعد از 35 سال، بعد از 40 سال، بعد از 45 سال زن و شوهری که الان اختلاف دارن با هم و در سنین بالای میانسالی و در آستانه کهنسالی میخوان از هم جدا بشن، استناد میکنن به دوران عقد. پس اینطور نیستش که ما در به اصطلاح خیلی دختر و پسری که عقد کردن دوران عقد واقعا تمام چیزهای مطبوع یکی بعد از دیگری پیش میاد. البته خیلی اتفاقات خوب میفته، ولی اتفاقات جنبی هم جریان داره همچنین که اینها ثبت و ضبط میشه، مخصوصا اونهایی که اذیت کرده شما رو، اونهایی که بهتون برخورده و اونهایی رو که در حقیقت در ادامهش توی زندگیتون جای پای این اتفاقات رو میبینید. خب بنابراین درسته که زندگیتون با عشق و علاقه است در این دوره و بسیار شیرین و مطبوعه، اما با تأمل همراهه. یعنی فکر میکنید، میاندیشید راجع به همسرتون، رفتارش، عاداتش، حرکاتش، برخوردهاش با فامیلش، با محارم، با غیر محارم، با دوستانش، با خانواده خودتون، با خانواده خودشون. بنابراین اینا رو هر دو زیر نظر دارید. چهارم این که قرار گرفتن در شرایط طبیعی، شرایط طبیعی نه شرایط ساختگی، موجب میشه که چی؟ ما ماهیت واقعی خودمون رو نشون بدیم. چرا دختر و پسرها که میخوان ازدواج بکنن انقدر دچار التهاب، انقدر دچار ابهام و این همه سوال توی ذهنشونه و میگن نمیتونیم بشناسیم همدیگر رو؟ همه بزرگان میگن تا وقتی زیر یه سقف نرید تازه نمیتونید بشناسید. من به شما یه خبر بدتری میدم، ممکنه 30 سال با هم زندگی کنید و همدیگر رو نشناسید. شناخت اتوماتیک اتفاق نمیفته، شناخت با تلاش رخ میده. شما باید بخواهید که بشناسید. این نیست که شما زیر یک سقف برید هم دیگر رو میشناسید. شاید یکی از دلایلی که این به اصطلاح عبارت خیلی مصطلحه در بین مردم و به خصوص در بین آدمهایی که تجربه کردن زندگی زناشویی رو سالها، همین اصل باشه که من الان خدمتتون عرض کردم. در شرایط طبیعی آدم‌ها ماهیت و اصل جوهر وجود خودشون رو نشون میدند. در دوران نامزدی این اتفاق نمیفته، چون در دوران نامزدی دختر و پسر سعی میکنند اگر بخوانین ازدواج بشه اون تصویری رو ارائه بدن که میدونن طرفشون دوست داره، اون تصویر رو ارائه میدن. اما چه اتفاقی میفته بعد از اینکه زندگی زناشویی زیر یک سقف آغاز میشه؟ بعد این تصویری که شما داشتید میبینید مخدوشه، به خاطر اینکه در شرایط طبیعی آدم‌ها ذاتشون رو بروز میدن، ماهیتش خودشون رو نشون میدن و نه در شرایطی که ساختگیه و با هدفهایی دختر و پسر در دوران نامزدی، در دوران خواستگاری و از اون بیشتر در دورانی که تازه بخوایم با هم دیگه آشنا بشن. چون در دورانی که میخوان آشنا بشن با هم، هی از هم میپرسن تو چی دوست داری، تو چجوری دوست داری، تو اینجوری دوست داری، اونجوری دوست داری، نظرت راجع به این چیه، چرا سکوت میکنی؟ هی میخواد اطلاعات بگیره. چرا میخواد اطلاعات بگیره؟ برای که میخواد تو اون قالب ها عمل بکنه، برای که میخواد تو اون به اصطلاح چارچوب ها عمل بکنه تا اون جا به اصطلاح جذابیت ها پدید بیاد. اما بعد از در دوران عقل آدم ها بیشتر توی محیط طبیعی و موقعیت طبیعی قرار دارن، بنابراین شما ماهیت اصلی همدیگر رو تو این دوره به مراتب بیشتر از دوران نامزدی و قبل از اون خواهید شناخت. افراد در جمع پنجم، افراد در جمع خانوادگی و در جمع دوستان بهتر خودشون رو نشون میدن. به همین دلیل شما در دوران عقد ممکنه متوجه بشید که همسرتون مواقعی که با شماست و تنها هستید گویی شخصیتی متفاوت داره از زمانی که در جمع خانواده خودش هست، و زمانی که در جمع خانواده شماست متفاوت با زمانی که در جمع خانواده خودش هست. ما خودمون رو بهتر نشون میدیم در جمع خانواده ها و در جمع دوستان. چرا؟ به دلیل اینکه ما در جمع خانواده و در جمع دوستان سالیان سال تجربه کردیم تعاملات خاصی رو، ارتباطات خاصی رو. خیلی نمیتونیم نقش بازی کنیم در اون قالب ها. ما میتونیم در ارتباطات انفرادیمون کمی نقش بازی بکنیم، یا حداقل حالا اگر خیلی هم بدبین نباشیم خوشبین باشیم سعی کنیم در اون چارچوبی که همسرمون میخواد و مطلوب اونه عمل کنیم. اما در فرصت های مکرر در جمع خانواده و در جمع دوستان بیشتر خود واقعیمون هستیم، خود خودمون هستیم، نه خودمون در قالب اون چیزایی رو که احساس میکنیم همسرمون دوست داره. ششم، در دوران عقد شما نه تنها فرصت بحث و گفتگو، فرصت گفتگو دارید، بلکه با هم مواردی رو به بحث مینشینید، از هم گله میکنید، همدیگر رو از هم انتقاد میکنید، و گاهی اوقات این بحث‌ها و گفتگوها و گلایه‌ها و انتقادها موجب میشه که سرد بشید، کدورت درتون ایجاد بشه، کم حرف بزنید. اون سوالاتی که به هم میگید که چته، چی شد، مگه من چی گفتم، مگه اونجا چه اتفاقی افتاد، همه اینا در این دوران همش معنا میده و اینا شما رو به هم نزدیک میکنه. اینا باعث میشه شما همدیگر بهتر بشناسید، از انتقادهای همدیگر بهتر میشناسید، از گلایه‌های همدیگر بهتر میشناسید، از ابراز محبت‌ها بهتر میشناسید همدیگر رو. راجع به مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، مذهبی با هم بحث میکنید. وقتی نقطه نظرهامون رو ارائه میدیم ما رو گام‌هایی به سمت شناخت بیشتر به هم نزدیک میکنه. خب این چند مورد رو من به عنوان نمونه خواستم خدمتتون عرض بکنم، و موارد دیگری که این دوره رو یک دوره ناهمانند و بی‌نظیر می‌سازه برای زوجینی که عقد کردن با هم و در یک مدت کوتاه یا دراز مدتی قرار هست که با هم زندگی مشترکشون رو آغاز کنند. خب حالا که این دوره خیلی خاصی هست و بسیار کمک میکنه به شناخت طرفین و اینکه سازگاری بکنند با این، بر اساس این شناخت، من یه توضیح مختصری راجع به سازگاری بدم. یعنی چی سازگاری؟ سازگاری تفاوتش با سازش که بار منفی داره این هست که شما در سازش هر شرایطی که هست خودتون رو وفق میدین با اون. این نباید اتفاق بیفته در دوران عقد. دوران عقدی دوران سازنده و مطلوب و مطبوعه و به شناخت واقعی میرسونه که سازش درش نباشه، سازگاری باشه. برعکس سازش که بار منفی داره، سازگاری بار مثبت داره. سازگاری یعنی این که دختر و پسری که به عقد هم در آمدن و به زودی میخوان زندگی مشترکی رو آغاز بکنن، با هر گامی که برمی‌دارن در جهت شناخت هم دیگه سعی بکنند که به سازگاری بیشتری با هم برسند. سازگاری مستلزم تغییره. در سازگاری ما هم خودمون تغییر میکنیم. با توجه به بستری که در دوران عقد براتون ترسیم کردم، حالا سازگاری معنا میبخشه. هم خودمون تغییر کنیم، هم در همسرمون تغییرات مطلوبی رو به وجود بیاریم و هم شرایط رو دستکاری کنیم. این میشه سازگاری. اینه که بار مثبت داره، نه در جا زدن، نه پذیرش در بست. بنابراین این جمله در دوران عقد که من همینم حرف بی‌معناییه، عبارت غلطیه. این دوران سرآغاز یک پروسه و یک فرایندی است که شما در طولش 30 سال، 40 سال، 50 سال، 90 سال باید رشد بکنید کنار هم دیگه. شما تغییر کنید، همسرتون تغییر کنه، شرایط تغییر کنه و شما جلو برید. این دوران رو باید اینجوری ازش بهره برداری بشه. بنابراین سازش نه. همدیگر رو بشناسید، با شناخت ها این تغییرات و تحولات به وجود بیاد. چرا در علاوه بر آمار طلاق بسیار بالایی که ما الان داریم، من همیشه 10 برابر این آمار به دلیل ماهیت کاری خودم غیر از تدریس دانشگاه، آمار زوجهایی که یا زن و شوهرهایی که طلاق گرفته های عاطفی هستن اما زیر یه سقف زندگی میکنن رو اضافه میکنم بهش. بنابراین میشه یه چیزی نزدیک به 80% خانواده ها، 90% خانواده ها خسته میشن، حوصله‌شون از هم سر میره، زندگی خسته کننده میشه، پویایی نداره، نشاط نداره، شادابی نداره، یا به فکر جدایی میفتند و یا اینکه هر کدوم زن و شوهر سرشون رو یه جای دیگری گرم میکنن. چرا باید زندگی اینجوری بشه؟ به دلیل اینکه این سازگاری هدف نیست تو زندگی های ما. برای شما که الان دارید دوران عقد رو میگذرونید، الان یک سکوی پرتاب خوبیه. هر روز بیشتر تغییر کنید، هر روز تغییرات مطلوب تو همسرتون ببینید، شرایط رو منطبق با اون تغییر بدید، حرکت کنید، رشد کنید. رشد زیباست، رشد مثبته و اون هم رشد هر دو. خیلی از زندگی های زناشویی، حالا زندگی پدران و مادران و اقوام و دوستان ما، به سردی گراییده به خاطر اینکه یکی از اینا فقط رشد کرده، او یکی درجا زده، که غالبا هم اونی که رشد کرده مرده. و خب خیلی طبیعیه، بعد از 10 سال و بعد از 15 سال میاد مشاوره پلو من، میگه من با خانومم حرفی ندارم بزنم، من الان فوق لیسانسم، من الان نمیدونم مسئول فلانجا هستم، من الان نمیدونم از نظر مالی وضعم اینه، خانومم در سطح من نیست، این زندگی غلطیه. یکی از مهمترین اهداف زندگی زناشویی رشد زن و مرد در کنار هم دیگه هست، در یک فضای سالم، در یک فضای مطبوع که از نظر شرع، از نظر عرف، از نظر اخلاق، از نظر اجتماعی، روانشناختی، این زن و مرد مطبوع ترین روابط رو با هم دیگه دارن. انقدر این رابطه زیباست که خداوند متعال در سوره روم ویژگی های رحمت و مودت رو برای این رابطه زن و مرد بیان می فرماید. بنابراین دوران فوق‌العاده با شکوهی، اگر خوب از این دوره بتوانیم بهره برداری بکنیم. خب چه بکنیم حالا در این دوره؟ شما دارید الان تجربه میکنید این دوره رو، خیلی از اتفاق ها میفته و خیلی از حوادث رخ میده که خلاقیت های خود شماست. من هم بر اساس تجربه بالینی خودم و بر اساس پژوهش هایی رو که انجام دادم به مواردی دست پیدا کردم. ممکنه اینها برای شما تازگی هم نداشته باشه، خودتون خیلی گام های پیشرفته تر از این رو دارید تجربه میکنید. اول از همه اینه که همیشه سعی کنید در برخوردهاتون، حتی اگر در روز سه بار قراره که همدیگر رو ببینید، آراسته باشید. بسیار بسیار مهمه این فکر که حالا دیگه ما که عقد کرده ایم و دیگه حالا ما که دیگه مال هم هستیم و دیگه نمیدونم، نه، این فکر رو هیچ وقت نکنید. هیچ وقت نکنید. ما باید از نهال ازدواج استفاده بکنیم و اون رو باید آبیاری بکنیم. نهال ازدواج رو اگر آبیاری نکنید میخشکه، به سردی میگراید و خیلی مشکل دوباره برگردوندنش. در ازدواج و زندگی زناشویی بیشتر دنبال پیشگیری باشید، نگذارید اتفاق بیفته دنبال درمان باشید. اتفاق بیفته درمان، ولی زمان بره. هیچ وقت چینی های بند زده رو دیدید؟ متفاوته با یک چینی نو و سالمی که نشکسته و بند نخورده. پیشگیری بکنید نهال ازدواج رو و روابط زناشوییتون رو بهش برسید. ظاهر آراسته داشته باشید همیشه برای همسرتون. من حالا آراستگی رو همیشه معنا میکنم روی زمینه هایی که توافق دارید دوتایتون با هم. آراستگی معنای مطلق جهانی نداره که بگیم یعنی چی. بعضی از آقایون از سوالت غلیظ خوششون نمیاد، از رنگای تند خوششون نمیاد، بعضی ها خوششون میاد، بعضی ها دوست دارن. نه هیچ کدومش بده غلطه، نه هیچ کدومش خیلی صحیحه، سلیقه است. شما دوتا میخواین با هم زندگی بکنین و شما دوتا دیدین زیر سقف زندگی میکنین. بنابراین اینا رو تعریف کنید در خودتون تو زندگی. یکی از این آقایون بعد از 27 سال زندگی گفت هنوز بعد از 27 سال این خانوم نمیدونه که من چه رنگی رو دوست دارم. حالا شما ها جوانین، اینا رو با هم صحبت میکنید، اینا رو با هم بحث میکنید. یکی از اساتید دانشگاه امروز دوشنبه است، من روز شنبه من ایشون رو برای مشاوره آمده بودم، ایشون میگفتن من متنفرم از آرایش و لباس پوشیدن این خانومم و هر قدر بهش میگم گوش نمیده. من خواهش میکنم شما اینا رو بگید. بعد چندین سال زندگی. بنابراین بحث آراستگی خیلی همچی بحث خیلی ساده تعریف شده ای نیست. خودتون دوتا باید اون رو تعریف بکنید، اما باید آراسته باشید، ظاهر آراسته. خب الان شما احتمالاً در دوران عقد این چنینه که به ملاقات های همدیگه میرید. برای ملاقات هاتون برنامه ریزی بکنید. سعی نکنید هر وقت که وقت دارم یه سر میزنم، هر وقت تونستم میام. برنامه بریزید برای خودتون و خیلی خوبه که این برنامه‌تون رو به اطلاع خانواده‌ها هم برسونید. بذارید اونها هم با آمادگی از شما استقبال کنن، نگن این که دیشب اینجا بوده حالا باز اومد، باز میخواد بیاد، پس من پاشم یه شامی بپزم. نذارید اینجوری راجع بهتون صحبت کنن. مشخص کنید، کار ساده ایه. میخواین هفته ای 3 دفعه برین، هفته ای 5 دفعه برین، هفته ای 1 دفعه برین. مشخص کنید. نزدیک رفتنتون یه تلفن بزنید، بذارید با جایگاه عزت و تکریم داشته باشید در خانواده. اینا نکات خیلی کوچیکی به نظر میرسه، ولی شما نمیدونید که اینها چقدر بعدها در روابط شما با خانواده همسرتون یا خانواده خودتون این ظرافت‌ها اثر مثبت بر جا میگذاره. وقتی به منزل همسرتون میرید، نامزدتون میرید، دقایق اول رو با خانوادهشون بنشینید. این کار هم از نظر ادب، هم احترام و هم از نظر اینکه شما مورد تکریم قرار بگیرید خیلی اهمیت داره. چند دقیقه رو صرف کنید، یه چای بخورید، بعد میخواین با هم باشید، با هم برید بیرون، بیاید برید توی اتاق بنشینید صحبت کنید، خلوت داشته باشید. اینا همه بعد از اون. ما مادرها و پدرها توقع داریم و حق داریم که توقع داشته باشیم. برای اینکه این پسری که الان همسر شماست و این دختری که الان همسر شماست، اینها دست پرورده های ما هستن. یادتون نره. و این احترام و تکریم موجب عزت هر دوی شما خواهد شد در خانواده. سعی کنید با یه عبارت مثبت و خوب شروع بکنید. هر چی دوست دارید بگید، ولی مثبت باشه. انرژی مثبت از همون شروع از خودتون ساطع کنید. ممکنه گلم داشته باشید از برخورد دیشب، ولی هیچ وقت با اون شروع نکنید. اولین برخوردتون در هر جلسه یک پیام مثبت کوتاه داشته باشه. اگه هیچ چی سراغ ندارید، یا از همسرتون بگید یا از یه اتفاقی بگید، با یک لبخند با برق چشمانتون این انرژی مثبت رو منتقل کنید. ما مردم شرق بسیار زیاد نان وربال هستیم، یعنی غیر کلامی خیلی پیام میدیم و از نظر روانشناسی ارتباطات 80% کسانی که پیام ما رو دریافت میکنن از نان وربالمون میگیرن تا از کلاممون. بنابراین با یک لبخند، با یک سرتکون دادن، با یک برق چشم، اگه چیزی هم ندارید، حالا یا از قیافه همسرتون بگین، یا از لباسش بگین، یا از نمیدونم سلیقش بگید. حالا لازم نیست اینا هم هر دفعه بگیم، چون یه چیز خیلی تکراری میشه. من بیشتر دوست دارم به جای اینکه یه سری عبارات کلیشه‌ای بگم، دوست دارم بگم که از خودتون انرژی مثبت بفرستید به هر شکلی که بلدید. سعی کنید وقتی می نشینید نزدیک هم بنشینید. حالا لازم نیست دسته صندلی نامزدتون بنشینید، یا نمیدونم یه مبل دو نفره که نشستن خودتون رو بچپونید اون وسطا. نه، این کار لازم نیست بکنید، ولی نزدیک هم بنشینید، دور ننشینید از هم. و خیلی بهتره که طرف همسرتون بنشینید تا مقابلش، چون ما معمولا وقتی که دعوا داریم روبروی هم براق میشیم. هر وقت دعوا دارید اونجوری بنشینید، اینجوری خیلی خوبه، چون نان وربالمونم، رفتار غیر کلامیمونم، اگه هیچی هم نگیم اونام داره دعوا میکنه. بیاین طرف هم بشینید، کنار هم بنشینید. خب شماها با هم محرم هستید دیگه، احتمالاً همدیگر رو نوازش هم میکنید. این نوازش رو الزاماً نباید آقایون به خانوم ها بکنن، خانوم ها هم باید نوازش بکنن. خیلی از آقایونی که پر من میان از این گلایه دارند. هیچ جا نگفته که آقایون باید خانوم ها رو فقط نوازش کنن. آقایون هم به نوازش چیز مطبوعیه، ابراز محبت رفتاریه. بنابراین حالا زیاد و کمش رو خودتون با هم دیگه حساب کنید، ولی آقایون هم نیاز دارند به نوازش. در این ارتباطتون و در این مراوداتتون سکوت طولانی نکنید. سکوت همیشه به معنای رضا نیست، اتفاقا خیلی کم به معنای رضا است. چون وقتی آدم راضیه دوست داره حرف بزنه، چقدر خوبه، چقدر عالیه، چه پیشنهاد خوبی. نمیشه که آدم بره تو فکر بعد سکوت کنه، بعد طرفش بگه تو چون تو سکوت کردی من استنباط همی بود که تو راضی هستی. سکوت 100 تا معنی داره. ما تو مشاوره، من 3 جلسه تمام فقط به دانشجوی دکترا تعریف سکوت رو یاد میدم که در مشاوره وقتی اتفاق میفته یعنی چی، چه احتمالاتی وجود داره و چگونه سکوت رو بشکنیم. حالا در مراودات و در ارتباطات شماها اجازه ندید سکوت طولانی بشه. بشکنید سکوت رو. اب نداره بگید خیلی سکوت طولانی شد، حسرم سر رفت. حتی اب نداره اگه شما با این جمله بگی، ولی شکستید سکوت رو. وقتی میخواییم با هم دیگه صحبت بکنید، امروز اومدید که یک گلایه ای هم بکنید از همسرتون، اب نداره. ارتباط شامل همه اینا، محبت، مغازله، نمیدونم گلایه، انتقاد، دعوا، همه اینا ارتباطه. همه زندگی ما ارتباطه. اما شروع رو مثبت بکنید. اگه میخواین از مهمانی دیشب اتفاقی افتاده که شما دلگیر هستید، شروعش رو مثبت بگید. این کار باعث میشه که طرف مقابل شما جبهه نگیره و خوب گوش بده که شما چی دارین میگید. اما اگر اول با همون بار منفی شروع بکنید، طرفتون جبهه میگیره، آماده است برای به جای اینکه حرف شما رو گوش بده چیکار میکنه؟ در فکر اینه که جواب شما رو بده. ولی اگر شما با مثبت شروع بکنید، طرف مقابلتون رو خلع سلاح میکنید، در حقیقت یه بستری رو پهن میکنید، اون وقت گلایه هاتون میکنید. دیشب این اتفاق افتاد و من آزرده شدم. یا رفتاری که دیشب توسط فلان کس انجام شد باعث آزار من شد. بنابراین شروع بحثتون رو با پیام، با یک سخن مثبت شروع کنید و یا از جایی که مورد علاقه طرفتون هست. در اون مهمونی اتفاقی افتاده که شما گلایه دارید، اما بالاخره یه مهمونی بوده، زحمت کشیدم، از اینجا شروع کنید. در صحبت هاتون سعی کنید که صریح و مستقیم حرف بزنید. از ابهام و دو پهلو حرف زدن پرهیز کنید. وقتی شما مبهم حرف بزنید، وقتی دو پهلو حرف بزنید، در حقیقت به طرفتون دارید میگید که تو هر جوری که دلت میخواد استنباط کن از حرف من. اما وقتی صریح، شفاف و مستقیم صحبت کنید، بگید نظر من در اینجا اینه، این اتفاقی که افتاده اینجوری بوده، با صراحت تکلیف خودتون رو با همسرتون روشن میکنین. شما دارین پایه های یه زندگی تمام عمر رو انشاءالله به سلامتی و موفقیت میریزید. بنابراین از کلام به اصطلاح مبهم و دو پهلو احتراز کنید. چقدر به کند و کاو گذشته بپردازیم؟ من یک فرمول به شما یاد میدم، از گذشته فقط به عنوان چراغ راه آیندهتون استفاده کنید. دوران نامزدی هر چی دلتون میخواد کند و کاو کنید، در مرحله خواستگاری هر چی دلتون میخواد کند و کاو کنید. بگید من تصمیم نگرفتم هنوز، برای اینکه هنوز بسیار علامت سوال دارم و من جواب علامت سوالمو باید پیدا کنم. ولی اینا مال کیه؟ دوران نامزدیتونه، مال دوره خواستگاریتونه. اگه این کارا رو نکردین الان پشیمونین، کلا سرتون رفته. الان زمانش نیست. دوران عقد زمان کند و کاو و نمیدونم اطلاعات ریز در آوردن و اینا رو با هم جور کردن و مچ گرفتن و اینا نیست. از گذشته استفاده بکنید برای اینکه آیندهتون رو شفاف و روشن بکنید. در این حد همیشه مجازیم، همیشه مجازیم ما. حتی بعد از 30 سال زندگی زناشویی که بگیم آره گذشته این اتفاق افتاد، ولی خب الان چجوری چیکار کنیم که این اتفاق دیگه نیفته، یا چگونه دیگه پیشگیری کنیم که این اتفاق دیگه رخ نده. مثال های اینو من زیاد دارم توی کارهای بالینی، سال انشاءالله توی پاسخهای سوالاتون سعی میکنم بیشتر بدم. الان میترسم نرسم بحثم رو تمام کنم. پس کند و کاو به گذشته نه، استفاده از گذشته برای شفافیت راه آینده بسیار زیاد مورد تاکید. بین گفتار و کردارتون هماهنگی داشته باشید. یکی از اختلالات شخصیتی ناهماهنگی و ناهمگونی بین گفتار و کردار. متاسفانه مصادیق بارزش هم فراوان دیده میشه دیگه در این دوره، خیلی زیادن آدمایی که یه حرفی میزنن عملشون یه چیز دیگه است. سعی کنید از اول در این رابطه خوبی که الان هستید، در این موقعیت خیلی خاصی که قرار دارید، اون چرا که میگید عمل کنید بهش. و یا اگه نمیتونید عمل کنید، بگید یکی از آرزوهای منه که این اتفاق بیفته. خیلی دوست دارم این کار به عنوان یه ارزش در من باشه. مثلا بخت شناسی، صداقت. اما اگر میگید باید عمل بکنید، چون شخصیت شما رو خیلی مزمحل میکنه کسانی که حرف میزنن و عمل نمیکنن. الان شما نگرشتون رو نسبت تو اطرافیانتون، تو خانواده، تو دوست، تو همکار، تو اداره، تو سازمان، تو جامعه، تو مسئولین ببینید. اونهایی که عمل نمیکنن به گفتارشون، اون ارزش و اون اعتبارشون برای شما کاسته میشه. خب این که چیزی رو بگیم و معتقدیم بهش و میخواییم که ملکه خودمون بشه و در عمل هم بهش ازش تبعیت بکنیم، برای ما روانشناس ها یه نشانه داره. شما ها میتونید این نشانه رو یاد بگیرید به کار ببرید. اون نشانه عبارت هست هماهنگی و همخوانی بین گفتار شما با رفتار غیر کلامیتونه. چقدر برای ما در زندگی پیش آمده که نقل کردیم از کسی که میگیم فلان چیز رو گفت ولی من باور نکردم، چشماش یه چیز دیگه داشت به من میگفت. تضاد و تناقض بین رفتار کلامی با غیر کلامی. اگر من چیزی بگم که بهش معتقد نباشم، شما با یک کمی مطالعه و با یک خورده بررسی راجع به رفتار غیر کلامی و زبان تن می توانید این تناقض و می توانید این تضاد رو پی ببرید و بسیار بده. یعنی اون عظمت و اون ابهتی رو که ما دوست داریم در زندگی زناشویی داشته باشیم و نزد همسرمون اون جایگاهی که داریم متزلزل میکنه. وقتی با همسرتون هستید از اطاله کلام بپرهیزید. خیلی حرف نزنید، خسته نکنید، چون الان دوران عقل یه خورده سعی میکنید همدیگه رو شاد نگه داریم، ولی بعد اون وقت اینجوری میشه که بعد از چند سال زندگی تا شما میان راجع بشید صحبت کنید، شوهرتون روزنامه رو بر میداره میگه گوشم با توه. نذارید این اتفاق بیفته. از اطاله کلام پرهیز کنید، چه آقایون چه خانم ها. بعضی ها عادت دارن یه واقعی رو که میتونن در دو جمله بگن 6 پاراگراف باید راجبش بگن. یاد بگیریم کوتاه بگیم، چون اطاله کلام ملال‌آوره. از اختصار زیاد هم بپرهیزید. بعضیا باید با مقاش از تو دهنشون کلمه در آورد. بیشتر آقایون اینجوریه. خب امروز چه خبر بود؟ هیچ. کار و اینا چطور بود؟ سر کار اینا معمولی، درست، تلگرافی، تلکس، تلگرافی، یک کلمه. یعنی مثل اینکه اگر یکی بشه دوتا کلی مالیات بسته میشه و واقعا متضرر میشه این آقا. یک کلمه. خب پلو مامانت بودی چطور بود؟ هیچی نبود، مثل همیشه. یعنی جملات که با یک جواب رابطه پش بریده میشه. یعنی دیگه تمومش کن، همین بود، کل داستان هم یک کلمه بود. بنابراین نه اطاله کلام و نه اختصار زیاد، اینها فاصله میندازه بین ما. از سخنان تکراری بپرهیزید. اگه یه داستانی رو یه بار گفتید دیگه نگید، برای اینکه حالا الان تو دوران عقد همسرتون هیچی نمیگه، میخواد که این دوران خوش بگذره به شما، مثلا اگه خونه خودشون باشه. اما بعدن که دیگه زره صحراستی میگه چند دفعه این داستانو میگی، چقدر این سناریوها رو هی تکرار میکنی، به خدا گفتی اینا رو و من حفظم، میخوای برات بگم؟ نذارید به اینجا بکشه. تکراری حرف نزنید، خسته کننده میشه. از واژگان زیبا به کار ببرید. انقدر ادبیات ما، انقدر کتاب شعر ما، انقدر کتاب‌های نثر ما واژگان زیبا داره. با یک کمی مطالعه انقدر میتونید با این واژگان بازی بکنید. خودتون اول لذتش رو ببرید و بعد این لذت رو به همسرتون منتقل بکنید. در گفتارتون صداقت داشته باشید. یکی از آفتهای بسیار بزرگ و مخرب زندگی زناشویی نداشتن صداقت و دروغه. دروغ ام الفساده. یعنی از دروغ همه چی شروع میشه. شما در تمامی بزهکاری ها دروغ پررنگ. تمام منحرفین اجتماعی، تمامی بزهکاران، تمامی معتادین دروغ میگن، مجبورن دروغ بگن. یک سلاحه، یک مکانیزمه، یک ابزاره. سعی کنید از همین روزهای خیلی خوب زندگیتون پایه‌های زندگی رو بر صداقت بگذارید. سعی کنید با همسرتون که هستید بیشتر هدفمند صحبت کنید. اگه یه موضوعی رو میخواین بگین، از خودتون توی ذهنتون یه مرور چند ثانیه‌ای بکنید که گفتن این چه فایده‌ای داره. هدفمند، اگر یه چیزی به نفع طرفین نیست، به نفع زندگیتون نیست، حالا شما رو مثلا یک به اصطلاح نشاط و یک شادابی بهتون نمیده، چرا بگید؟ به خانواده های طرفین احترام بگذارید. در ایران، در کشور ما، فقط دختر و پسر نیستن که با هم ازدواج میکنن، دو تا خانواده با هم ازدواج میکنن. و اینقدر قدرت خانواده در ایران زیاده و قویه، گاهی اوقات ممکنه که خیلی پنهان آشکار نباشه، ولی اثراتش زندگی شما رو آسیب میرسونه. به خانواده‌های هم احترام بگذارید. از همین روزها سعی کنید که از قهر کردن و بی‌اعتنایی کردن به شدت پرهیز. هیچ مورد هم سراغ ندارم که قهر کردن موجب شده باشه که یک تغییر و تحول مثبت تو زندگی اتفاق افتاده باشه. اگر اتفاقی رخ داده، اگر اتفاق مثبتی رخ داده، در به اصطلاح قالب ارتباط و گفتگو رخ داده. من خانواده میشناسم که زن و شوهر 3 سال قهرن با هم. خانم کارهای خونه‌اش میکنه، آقا نمیدونم زندگی رو هم اداره میکنه، با هم حرف نمیزنن. اخیراً با هم مهمونی هم میرن. اخیراً بعد از 3 سال شروع کردن با هم، چون دیگه خیلی آبروریزی بوده، همه گفتن دیگه در این سن آخه قهر مال بچه‌هاست، خیلی بهشون برخورده. ولی به نوعی به هم اطلاع میدن که مثلا فلانجا امشب مهمونیه یا عروسیه، بعد هر دوشون آماده میشن، سر یه ساعت میرن، با هم هم حرف نمیزنن، بعدم میان خونه همون برنامه خودشون رو اجرا میکنن. قهر خیلی در خانواده های ما رواج داره. تا یه چیزی بهشون بر میخوره فوری قهر میکنن. حالا یه کار دیگه که خیلی بابه توی زن و شوهرها، قصد که میکنن فوری رخت خوابشون هم جدا میکنن. یه خانومی که از مراجعان منه، یه تا یه ذره مثلا سر شام یا بعد از شام خود اوقات تلخی میکنیم، یه دفعه شوهرم را میفته میره اول بالششو با پتوشو برمیداره میره تو اون اتاق کناری. اینها عادتهای خیلی بدیه. بیشترم تو خانواده های، نمیدونم حالا توی عرب هم اینجوری هست یا نه، تو ایرانی ها خیلی متداوله. بنابراین سعی کنید که از قهر کردن پرهیز کنید. حرف بزنید با هم،